بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض شد به این که سلسله از تشکیکات را مرحوم امام و به تبع ایشون بعض معاصرین در ادله حرمت نقوش و نقاشی به اصطلاح ذوی الارواح ذکر کردن که این تشکیکات انصافا خیلی قابل قبول نیست و وقتی که راوی سوال میکنه امام میفرماید که تصاویر تماثیل حرامه، بعد ما احتمال اینی بریم که شاید مراد لعب به تماثیل باشه یا مراد مثلا نگه داشتن تمثال و امثال ذالک باشه. گفتیم این احتمالات با توجه به اطلاق دلیل قابل قبول نیست. فرضاً اگر در یک جایی سوال شده از لعب به تماثیل امام نهی کرده یا در بعض روایات اقتناعش را جائز شمرده یا منع کرده، این نمیتونه دلیل باشه برای اینکه در جایی که به صورت مطلق هم نهی شده از تصاویر و تماثیل بگوییم به این که این مراد اقتناعشه یا بازی کردن با تماثیل یا مقابل قبل قرار دادن. این احتمالات در جایی که خود روایت اسم ببره از خصوص اقتناع یا مقابل قبل قرار دادن یا امثال اینها قبوله، اما در جایی که نه به صورت مطلق وارد شده باشه میگیم نه، مقتضای تعلق نه به اسم ذات که در جلسه قبل هم بعض رسید اینه که همه جهات اون ذات ممنوعه الا ما خرج به دلیل. پس اگر گفت به اینکه مثلا حرام است تمثال، یعنی همه جهات تمثال، ساختن تمثال، اقتناع تمثال، نگاه کنم فروش تمثال همه ممنوعه مگر دلیلی بر تخصیص وارد بشه. لذا با توجه به این احتمالاتی که مرحوم استاد خمینی و بعض دیگر در مقام تشکیک برآمده اند و خواستم بگویند که پس منع از تصاویر تماثیل دلیل بر حرمت تصویر کشیدن و نقاشی کردن نیست، دونه خرط القطار. بعد در یه روایتی دیگری که در مقام تمسک شده لا بأس، اینکه صحیحه محمد ابن مسلمه که این صحیحه را در باب 94 از ابواب ما یکتسب به در بصائل الشیعه حدیث سوم میفرماید که صحیح هم هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان تماثیل شجر و شمس و القمر، فقال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. این روایت را ببینیم که مرحوم امام چه میکنه با این روایت. راوی سوال میکنه ان تماثیل شجر، مثال های عرض کنم که درخت و شمس و قمر چه حکمی داره؟ حضرت میفرماد که این تماثیل اگر به صورت عرض کنم که شیعه از حیوانات نباشه و زیروح نباشه تمثال حرام نیست. شیخ بزرگوار به این حدیث تمسک کرده و فرموده است که پس به قرینه مستثنا معناش اینه که هرچه از جنس حیوان باشه تمثال او حرامه، انسان یا حیوان تمثال او حرامه. تشکیکاتی که در این دلیل شده به عرض برسانم و جوابهایی که به نظر هست هم به عرض برسانم. یک تشکیکی که مرحوم امام میکنه و شیخ میگه این ازهر روایات و مرحوم امام میگه اتفاقا هیچ دلالت نداره، یک تشکیکشون اینه که در این روایت فرموده است که سألتو ان تماثیل شجر، از کنم حضورتون که از مثالهای شجر. یه تشکیک اینکه اولا اصلا مثال شاید مقصود تندیس ها و مجسمه ها باشه. سوال کردم آقا مجسمه مثلا ماه و خورشید و نمیدونم اینها را ساختن چطوریه؟ حضرت فرمود مجسمه های حیوان ممنوعه، مجسمه غیر حیوان ممنوع نیست. این احتمال جدا بعیده، چون سألتو عن تماثیل شمس و القمر، آیا با تندیس ها یعنی با مثلا فلزات یا نمیدارم خش یا مثلا سنگ میشه ماه و خورشید را مثالشون کشید؟ این معلومه که ماه و خورشید را که با نمیدارم ابزار و سنگا و امثال ذالک نمیسازن، معمولا ماه و خورشید را نقاشی میکنن. پس تماثیل شجره و شمس و القمر این ظهور داره در همون نقاشی کردن ماه و خورشید و درخت. این سوال میکنه، نه اینکه مجسمه ماه و خورشید و شجر را سوال کرده باشه. لذا این احتمال بعیده و ظاهرش اینه که سوال از نقاشی ماه و خورشید و غیر ذالک میکنه. امام هم در جواب نقاشی میگه اگر از حیوان بود فیه بعثون، اگر از صورت حیوان نبود لا بعثه. پس معناش اینه که نقاشی حیوان فیه بعثون و اشکال داره. این یک. بله
ملاک چی که بیتونه حیوانی رو داره و نقاب چه بیان داره چون
گیاه نفس نوادی داره دیگه، روی نوادی داره دیگه. خب چه مرتبه یاد روح ملاک رو آن مرتبه؟ نه رحمت روح حیوانی، مالم یکون حیوان، روح حیوانی ممنوعه، روح نباتی و امثال ذالک ممنوعیست. و الا علم شیئن الا بسبح و به حمده، همه چیزها دارای یک روحی هستن، ما اون روحی که ممنوعه روح حیوانی. خب اشکال دیگر مرحوم امام اینه که خب در اینجا ما مولا در مقام بیان مستثنا منه، نه در مقام بیان مستثناست، زیرا راوی سوال میکنه از تمثال یعنی نقاشی، به قول شما نقاشی ماه و خورشید و درخت، از نقاشی اینها سوال میکنه. حضرت هم میگه که لا بأسه. اون وقت در این سوال و جواب قبول اطلاق هست، زیرا مولا در مقام بیان راوی هم سوال میکنه از احکام نقاشی اینها، امام هم جواب میده. اما ما لم یکن حیوانا شیئا من الحیوان، اینجا دیگه در مقام بیان نیست، بلکه فقط در مقام اشاره به استثناء یک قسم از نقاشی هاست. میخواد بگن اونی که تو سوال کردی جواب نسبت به سوال راوی کامله و مولا در مقام بیان هست و از اطلاق میشه بهره جست. اما ما لم یکن شیئا من الحیوان، این دیگه درش اطلاق نیست که ما بگیم پس هر صورت حیوانی و هر نقاشی حیوانی مطلقا ممنوعه، زیرا مولا در معقد مستثنا در مقام بیان نبوده تا از اطلاق او بهره جست. این هم اشکال دیگر مرحوم استاد. ولی بنده عرض می کنم که در صحیحه ابوالعباس، اونجا تعبیر موثقه می کنیم، موثقه ابوالعباس بغباغ، البته در وسائل لغت بغباغ را نیاورده، ولی مقصود از این ابوالعباس، ابوالعباس بغباغه که مرد ثقه است. او سوال میکنه عن قول الله عز و جل که یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، قال هی والله تمثال و شجر بل فلان ولیس تمثال و نمیدانم انسان به حیوان. حالا اون روایتش را بعد فرمود که یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، فقال والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبهه. این باز همون باب 94 حدیث اول همون بابه. خب دقت کنید، این دو روایت رو وقتی کنار هم بیدارم خوشبختانه هر دو هم معتبره. به قول استاد خمینی بگیم که جمله ما لم یکن شیئا من الحیوان به فرمایش ایشون مولا از این حیث در مقام بیان نبوده. اولا بنده عرض بکنم کافی است در مقام بیان بودن اینکه شیئا نکره در سیاق نفی قرار گرفته. ما لم یکن شیئا من الحیوان، اون دوری که هیچی از حیوان نباشه، کدام اطلاق بالاتر از این که نکره در سیاق نفی قرار گرفته؟ معنیش که هر گونه تصویر حیوانی ممنوع خواهد بود. این که اولا اطلاق است. ثانیا در این روایت ابوالعباس بغباغ سوال که میکنه از آیه شریفه، حضرت در مقام تبرئه حضرت سلیمان برمیاد و بعد هم به صورت قسم میفرماد والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، قسم به خدا اون تماثیلی که حضرت سلیمان امر فرمود برش بسازن، قسم به خدا اون تمثال انسان و حیوان مرد و زن نبوده، بلکه تمثال شجر و امثال او بوده. خب فضلا این تأکید امام در مقام جواب و مقترن کردن با کلمه والله، این چی معنیشه؟ حضرت داره قسم میخوره در مقام تبرئه از نقاشی هایی که سلیمان دستور میداده، میگه قسم به خدا نقاشی انسان مرد و زن نبوده. خب این دلیل بر اینه که پس اون عقد مستثنا در صحیحه محمد ابن مسلم هم قطع نظر از این که نکره در سیاق نفیه، این قرینه بران است که آقا حضرت سلیمان مبرا بوده از اینکه نقاشی زن و مرد بکشه. بگید که آقا این در شریعت سلیمان شاید بوده، الان نیست. بگیم الان داره میگه دیگه، راوی داره به عنوان یک مسلمانی که در ذهنش این مقروس بوده که نقاشی کردن در اسلام حرامه، که ان نمیخواسته بگه چطور پس حضرت سلیمان مرتکب این حرام میشده. حضرت در مقام جواب و تبرئه سلیمان داره قسم میخوره که آقا بعد قیاس نکن، سلیمان هم نقاشی زن و مرد را انجام نمیداده. لذا به حضرت امام عرض میکنیم قطع نظر از این که عقد مستثنا نکره در سیاق نفیه، این حدیث دیگر میفهمونه که مطلقا حضرت سلیمان دستوری نمیداده که تمثال زن و مرد کشیده بشه. درست. بنابراین این فرمایش هم کم لطفیه. آمدیم که باز مرحوم امام میفرمان که خب شاید این تمثالی که نشده عبارت از مجسمه ها در صحیح محمد مسلم مرادشه، نه نقاشی. این هم من به آقای شیدم عرض کردم، آقای مهجده در این کتاب عرض کنم که پیکر تراشی که این آقا نوشته، خیلی زیاد مواردی را از روایات و تاریخ نقل میکنه که کلمه تمثال به معنای هم نقاشی آمده هم به معنی مجسم سازی، یعنی به صورت عام و قدر جامع آمده. بنابراین اختصاص دادن به خصوص مجسمه هم ناتمامه. بله، این حرفی که آقای منتظری میگه به این که در زمان حضرت ابراهیم خانه هایی هم از مجسمه در بینش مجسمه ماه و خورشید داشته. حالا ایشون یه قصه تاریخی نقل میکنه، اما این نمیتونه به دقیقت رفعیت کنه. ما بر اساس حرف ایشون حرف زدم. از کنم حضورت که فرمایش دیگر امام اینه که میگه در این روایت صحیح محمد ابن مسلم فرمود لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. این مفهومش اینه که اگر شیئا من الحیوان بود فیه بأسون. ایشون میفرمان که بأس اعم از کراهت و حرمت، این دلیل بر حرمت نمیشه. معناش اینه که آقا تمثال حیوان فیه بأسون، اما بأس در مورد کراهت هم وارد شده و شایع هم هست، چون که لا بأس هم در مقام شید وارد شده. الان در ذهنم هست زمانی که نجف بودیم، من جمله شاشیدن سر پا که موجب ترشح میشه، سوال میکنه آقا کسی در حمام خود مثلا خودش رو بشوره، حالا سر پا میشه ترشح میکنه، حضرت میگه لا بأسه. خب معلومه که تراشی سر پا تراشیدن حرفا حرام که نیسته. پس این لا بأسه رو ایشون میفرمان کثیرا ما در نفی کراهت هم به کار برده شده. خب برفرض معناش اینه که در کشیدن یاد کنم حیوان بأسون، اما بأسون دلیل بر حرمت نخواهد شد. این فرمایشم غالبا رد کردن، گفتن آقا کلمه بأس به معنی عقوبت و از کنم که حرام بودنه. این که حالا در بعض از جاها برای نفی کراهتم آمده، این نمیتوانه دلیل بشه به این که عرض کنم در موارد دیگر هم لا بأس به یا فیه بأسون به معنی کراهت باشه. بعد اشکال شده بر مرحوم امام که خب آقای این که حضرت در جواب در صحیح بغباغ میگه والله ماهیه، این معلومش که خیلی قضیه مهم بوده که کشیدن رجال و نساء خیلی مستقبح بوده که امام در مقام تبرئه سلیمان قسم به والله میخوره. اینه دیگه چی میگی؟ ایشون میفهمن که خب اینم ممکنه چون در شریعت سلیمان یا خود شخص سلیمانی که نبی الله بوده کراهت عمل، کراهت هم از او بد بوده و ناپسند بوده، لذا امام در مقام نفی کرا عمل مکروه و صدور مکروه عن سلیمان قسم به والله میخوره. ببینید این فرمایشات یه مقدارش فقط به خاطر تشکیکاتی است که اساس انصافا نداره. نمیتوانیم ما بیایم بگیم که اینطور امام تأکید به والله هم کرده، اونم در مقام مسلمن سؤال راوی مسلمان، بله کار نداشته که حالا زمان حضرت سلیمان یه قضیه واقع شده. میخواد که ان راوی وظیفه خودش را و وظیفه مسلمان ها را بیان کنه، از لذا آمده به عنوان این که چطور حرامه و حالی که سلیمان این کار میکرده. حضرت در مقام رد اونچه در ذهن او بوده به کلمه والله داره میگه، تأکید میکنه. این معناش این نبوده که یک عمل بدی و یک مکروهی برای حضرت سلیمان بوده، به امام خواسته دفع اشکال از حضرت سلیمان کنه، بلکه
بله
چرا اصفهانم دورتون که آخه ببینید این سوال درسته که ما میخوایم بگیم که داشته از کنم حضورتون که کم همین محرومی همین احتمالا میده، میگه بگیم که بعد یه قضیه خارجیه بوده، نمیشه از قضیه خارجی استفاده حکم کرد. خب ما در فقه در اصول خوندیم، میگیم احکام الهی بر نهج قضایای حقیقیه است که در قضایای حقیقیه هم موضوعات مقدر الوجوده. در اینجا هم میگن ایشون در مقام اشکال دیگر میگه این قضیه خارجیه ای بوده، سوال از یه قضیه خارجی کرده. ولی من عرض میکنم که این قضیه خارجی این فهمه یک چیزی نبوده که راوی خواسته باشه بیاد و در مقام این بوده که آقا پس چطور شده که اسمت انبیا با این عمل منافات داشته. نه، این راوی که در مقام این بوده که بیاد حکم شریعت دین را سوال کنه و شریعت اسلام را سوال کنه، کنه در ذهنش این بوده که پس اگر در شریعت اسلام حرامه، کار حضرت سلیمان چه توجیهی داره؟ حضرت میخواد کار حضرت سلیمان را توجیه بکنه به این که آقا اون قسمی که انجام میشده از حضرت سلیمان عبارت از کشیدن درخت و امثال زارک بوده، نه به خدا قسم تنسیل مرد و زن نبوده. این که شما بفهمید یک قضیه خارجی بوده و در مقام بیان و حکم شریعت اسلام نبوده و فلان، اینا احتمالاتی است که انصافا بعیده، به خصوص وقتی این دوتا رو کنار هم بگذاریم. اونجا محمد ابن مسلم سوال میکنه از تماثیل، امام میفرماد ما لم یکن شیئا من الحیوان. اینجا هم بعد میاد میگه به این که خدا قسم سلیمان دستور نمیداده که دی از کنم که تماثیل رجال و نساء را بکشن. این دوتا را وقتی کنار هم بگذارید معلوم میشود که نه، میخواد بگوید که آقا در شریعت اسلام هم کاری که انجام جائز بوده تمثال ماه و خورشید و شجره، نه تمثال حیوانات، و سلیمان هم تمثال حیوان نمی کشیده. لذا این هم که بگیم بعثون به معنی کراهت یا این قضیه خارجیه، اینا انصافا یه مقداری از برهان در مقام تفقه خیلی از کنم و اگر بنابه این باشه بعد اگر بنابه این باشه که هر احتمالی در همه جا جاریه دیگه، پس این احتمالات بریم این باب فقه را بشسمه. نه، روایت دیگری که عرض کنه مرحوم امام در صفحه 298 نقل میکند و این روایت مال مستدرک در باب 75 حدیث سومه، روایت عرض کنم عبدالله ابن طلحه قال من اکل سهته، اموری را ذکر میکنه بعد میفرماید و من اکل سهده و الذین یصبرون التماثیل، اونهایی که تماثیل را تصویر میکنند یعنی میکشند. تصویر را خود مرحوم امام خیلی از حرفاش برمیاد که تصویر معنی ما نقاشیه، حالا گاهی میفرمان که با تمثال با تمثیل مرادفه، ولی به هر حال کسی که انش اشکال نکرده که تصاویر شامل نقاشی ها هم قدر مسلمن میشه. حالا در این روایت گفته است یکی از خوردنای اکل صوت عبارت الذین یصبرون والذین یصبرون التماثیل، تصویر تمثال میکنن. مرحوم امام میگه به این که خب اولا این روایت ضعیفه، خیلی خوب ضعفش بسیار، بعد میگه اطلاقی در این روایت نیست، برای اینکه اینجا سوال میکنه میفرماد که چند تا چیزی که به اصطلاح چی ممنوعه و منهی شده و جز چند تا چیز از اکل سهته، یکی از اکل سهت هم عبارت است از کنم که پولی که یصبرون التماثیل، اونهایی که تمثال میکشن اینها هم اگر پولی میگیرن اکل سهده. خب بعد مرحوم امام باز اینم اشکال میکنه قطع نظر از این ضعفی که داره، میگه اولا اینجا امام فقط در مقام شمردن به اصطلاح سهدها بوده، اموری که سهده، مثلا فرض کنید کسب معاشته سهده، پولی که میگیره سهده، در مقابل او پولی که در مقابل خون گرفته میشه سهده، پولی که در مقابل تصویر هم کشیده میشه سهده. لذا میگه که این به صورت اطلاق نیست، ممکنه موجبتا جزئیه باشه، برای کسانی که مجسمه میکشند پول در مقابل او میگیرند سهده، چون فرق است بین مقام اطلاق و مقام عد و شمارش محرمات، یکی از محرمات و یکی از اکل سهد هم عبارت از تصویر کشیدن مثلا حیواناته. ایشون میفهمن که این اطلاق نداره، یعنی این حرفا کمی کن لطفیه دیگه، ما این روایتی را گرفتیم به این قشنگی داره امام میگه هفت تا چیز سهده، یکی هم سهدها عبارت است از کنم اونایی که یصبرون التماثیل. بیم بگیم به این که خب آقا این فقط در مقام شمردنه، اما در مقام توضیح یکی چی نبوده، مثل که مثلا ما میگیم آقا اگر به ما بگن نجاسات چند تا است، میگیم بول است، قایت است، فلان است، بس شما میگه آقا بول پس اطلاق نه، این اطلاق داره یا اطلاق نداره، میگیم نه آقا ما فقط خواستیم نجاسات بشماریم، اما این که حالا کدام قسم بول نجسه، آیا بول زبل عرض کنم که حیوانات مأکول اللحم نجسه یا طاهره یا طیور هم طاهره یا نبودیم، در این مقام نبودیم. این اشکال انهم امام بگیم جم در مقام عد و شمارش سهدها بوده، نه در مقام اطلاق باشه. و بعد میفرمه شاید این سهد بودن به خاطر این بوده که این عمل ارزشی نداشته و به خاطر این بوده که خود تمثال بی ارزش بوده، من ما قابلیت مال نداشته، برزا اکل مال در قبال اون تمثال اکل سهده. این جوابش اینه که عرض میکنم که در روایت نفرموده که پول در مقابل تمثاله، بلکه فرموده الذین یصبرون، اونهایی که تمثال میکشند اکل مال به سهد پولی که میگیرن سهده. پس معلوم میشود که نه در مقابل خود جنس مراد نیست، بلکه در مقابل تصویره. اگر در مقابل تصویره پس معلوم میشه عمل نقاشی حرامه، که پولی که در قبال او گرفته میشه حرام باشه. خیلی که وقت گذشت و الحمدلله.